الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مباحث کلامی که پیرامون ولایت فقیه مطرح است، اصل بحث حکومت دینی و ضرورت حکومت دینی است و گفته شد چون مخاطبان ما نوعاً کسانی هستند که ضرورت دین رو پذیرفتن، گفتگوی ما با اونها در باب حکومت دینی به اصل ضرورت دین و نیازمندی بشر به وحی و هدایت و تعالیم انبیا نیست. بحث با اونها در باب حوزه دین و گستره دین هست، یعنی بحث در باب ضرورت حکومت دینی بحث برمیگرده به بحث از جامعیت و عدم جامعیت دین. گفته شد که در این زمینه دیدگاه‌های متفاوتی وجود داره که ضرورتاً نتیجه بعضی از اون دیدگاه‌ها نفی حکومت دینی است. دیدگاه‌هایی که دین رو حداقلی بیشتر نمی‌دونن و معتقدن که اگرچه دین اسلام در همون حوزه حداقل در ایفای نقش و رسالت خودش نقص نداره و کامله، ولی دین جامعیت نداره و ملازمه‌ای بین کمال و جامعیت دین نیست. یک نگاه، طبیعتاً لازمه این نگاه که دین رو یک حد اقلی بیشتر نمیدونه که عهده‌دار تأمین ارتباط باطنی انسان با خدای متعال و با غیب این عالم هست. این حد اقل ارتباطی به معیشت انسان و شیوه زندگی دنیایی او نداره و طبیعتاً دین در حوزه مدیریت زندگی اجتماعی انسان ها، مهندسی اجتماعی انسان ها هم نقشی ایفا نمی کن. بنابراین حکومت دینی در این دیدگاه نفی میشه و نفیش هم مختص به حکومت اجتماعی اسلام در عصر غیبت، یعنی نظام ولایت فقیه نیست، بلکه مطلق حکومت دینی، حتی حکومتی که بر مدار انبیا و اوصیا الهی شکل بگیرد، تو این نگاه نفی میشه. حق حاکمیت از آن خود مردم هست و مردم هستند که همه ساختارهای اجتماعی خودشون رو شکل میدهند متناسب با مصلحت سنجی خودشون، یعنی مصلحت سنجی انسان هاست که مدار تنظیمات اجتماعی و نظام مدیریتی اون هاست. بنابراین در این نگاه مشروعیت هر نوع حکومت، یعنی حق حاکمیت و پذیرش اون حق حاکمیت از طرف ملت، برمیگرده به مصلحت سنجی عموم و انتخاب عموم. ادله این قول رو مورد بررسی و دقت قرار دادیم. یک نظریه در اینجا هست که نظریه وکالت حکیم معروف هست و صاحب کتاب حکمت و حکومت این نظریه رو انتخاب کرده و معتقد است که ولایتی برای کسی جعل نشده، اون چه که هست وکالته و این وکالت رو هم قاعدتا حکیم عهده‌دار هست نه فقیه. طبیعی است اگر ما معتقد به دین حداقل شدیم میبایست همین رو بگیم، فقیه یعنی عالم در دین، امتیاز خاصی برای سرپرستی جامعه نداره، کسی باید از طرف مردم وکیل سرپرستی اونها و تصمیم گیری نسبت به معیشت اونها بشه که قدرت تدبیر کشور و سیاست گذاری و سیاست مدن رو داشته باشه و قاعدتاً او حکیم به مفهوم حکیم در عمل هست، یعنی کسی که آشنای با حکمت عملی است. چنین کسی باید به سرپرستی جامعه برگزیده بشه و او هم مشروعیتش به وکالت عمومی مردم برمیگرده. یعنی آحاد ملت هستند که با وکیل کردن او به او حق حاکمیت میدن. خلاصه حق حاکمیت یک حق مشاییست، یک حقیست که مشترک بین همه مردمه و وکالت آحاد ملت در تحقق این حقانیت سهیمه. این یک نظریه است که نظریه اختصاصیه صاحب کتاب حکمت و حکومته که معتقد به وکالت حکیم هست، هیچ نوع ولایتی رو نمیپذیره. این نظریه رو مستقلن میبایست اونجایی که بحث از ساختار حکومت دینی میکنیم مورد بحث و دقت قرار بدیم. انشاءالله اگر خدای متعال توفیق داد پس از اون که ادله کسانی که معتقد به دین حتی اکثر هستن مورد بررسی قرار دادیم و اگر اون ادله پذیرفته شد به ساختار قدرت در حکومت دینی در شکل حکومت تاریخی و اجتماعی پرداختیم، اونگاه این نظریه رو که نفی میکند اون ساختار قدرت رو لااقل در شکل حکومت اجتماعیش یعنی نظام ولایت فقیه رو نفی میکنه و معتقد به وکالت حکیم هست نه ولایت فقیه، اون نظریه رو اونجا مورد بررسی قرار میدیم. ولی همینقدر اینجا کافی است که اشاره بکنیم که یک ریشه مشترک این نظریه با همون نظریه کسانی که قائل به دین حداقل هستند داره و اون ریشه مشترک اینه که محدوده حکومت و حاکمیت رو از محدوده دین خارج میدونه، برمیگردونه به محدوده عقل عملی و سیاست کشور یا کشورداری، تدبیر امور اجتماعی و نظام معیشت مردم رو حق حکیم میدونه، از شؤون حکمت عملی میداند نه از شؤون دیانت. چون از شؤون دیانت نمیداند طبیعتا فقاهت موضوعیتی در سرپرستی اجتماعی نداره، بلکه حکمت هست که مدار تنظیمات اجتماعی است و طبیعتا اگر از شؤون دینی نشود حق منصوب از قبل خدای متعال اصلا نیست. اگر بخوایم یک تحلیل دینی کنیم و برای او حق به تصرفی قائل بشیم که این حق ممضای از قبل شارع باشه، باید برگرده به یک وکالتی که شارع اون وکالت رو امضا کرده، چیز دیگری نمیتوانه باشه. مدار بحث در کتاب حکمت و حکومت بر همین هست که در واقع همون دین حداقل رو مبنا قرار داده، منتها بر اساس یک تقسیمی که ریشش هم در حکمت یونان هست که حکمت رو تقسیم میکنن به عملی و نظری و حوزه سیاست مدن و کشورداری رو در حوزه حکمت عملی میدانن. اونگاه طبیعتا در اون کتاب یک بحثی شده درباره رابطه حکمت عملی و نظری و هست و باید، اون هم یه سخنی است که انشاءالله در جای خودش بهش خواهیم پرداخت، ولی ریشش همون تقسیمات یونانی است و اون تقسیم یونانی هم هماغوش با همون نظریه دین حداقله. در اون تقسیم یونانی شما برای عقل و حس اما از عقل عملی و نظری حوزه مستقل از وحی تعریف میکنید و طبیعتا اگر حوزه مستقل از وحی تعریف کردید در اون حوزه فقاهت دینی کارگشا و مدار تنظیمات نیست، حتما مدار تنظیمات همون حکمت عملی و حکمت نظری یا علوم تجربی است که در اون حوزه ها نقش ایفا میکنن. بنابراین اندیشمندان نظر و عمل و یا کارشناسان علوم تجربی و کاربردی هستند که در اون حوزه ها حق تصمیم گیری دارند و میبایست بر مسند قدرت تکیه بکنند، چرا که تنظیمات در اون حوزه ها بر مدار اندیشه های نظری و عملی بشر و بر مدار اطلاعات کاربردی او تنظیم میشه و فرض این است که دین در اون حوزه ها مدار تصمیم گیری و تنظیم نیست. بنابراین باید توجه داشت که بنیاد همین نظریه وکالت حکیم هم بر همون دین حداقله. اگر ادله دین حداقل ابطال شد طبیعتا اون نظریه هم ابطال خواهد شد. این نظریه رو با دلیلی که بر به اصطلاح ضرورت وکالت حکیم اقامه می کند که از یک زاویه همین دلیل دلیل بر دین حداقله، باید در جای خودش بعد از اینکه ساختار قدرت رو در حکومت دینی طرح کردیم انشاءالله مورد گفتگو بود و قرار بدیم. بنابراین اگرچه دو تا دلیل از ناحیه قائلین به دین حداقل مورد دقت و بررسی قرار گرفت، یکی دلیل استقرایی بود و دیگری یک استدلال برهان بود و هر دو نقد و نقد شد و گفته شد که تحلیل دین به حد اقل هم نمیتواند مبنای احیاء دین و تاریخی شدن دین باشه. این دو دلیل مورد بررسی قرار گرفته شد و توجه داده شد که این زاویه هم که گشودن که خاتمیت رو، دوام دین و حاکمیت تاریخی دین رو منوط به این دانستن که ما دین رو حداقل بدانیم تا بتوانیم این حداقل رو به صورت یک واقعیت سیالی در بیاریم که بتواند در تاریخ جریان پیدا کنه، اون هم توضیح داده شد که حداقل کردن دین نمیتواند موجب سیلان دین و تاریخی شدن دین و تطابقش با حقایق متغیر عالم بشه، بلکه باید یک فکر دیگری کرد. اون دو دلیل رو مورد بررسی قرار دادیم. یک دلیل هم هست که عرض کردم در بحث حکمت و حکومت مطرح شده، در کتاب حکمت و حکومت مطرح شده که مبنای وکالت حکیم هست، که اشاره به اون دلیل شد. اون دلیل رو مستقلن پس از بحث ساختار و حکومت دینی انشاءالله مورد دقت قرار خواهیم داد. بنابراین در این مرحله از بحث میپردازیم به دلیل کسانی که معتقد به دین حد اکثرن. وقتی دلیل های اونها رو مورد بررسی قرار دادیم، طبیعتا می توانیم به دنبال اون استدلال ها یک تصویر روشن و واضحی از نظریه اونها ارائه کنیم که صاحبان نظریه دین حد اکثر چه نگاهی به دین دارن و مقصودشون از حد اکثر بودن دین چیه. آیا مقصودشون تعطیل عقل و حس بشری است؟ مقصودشون اینه که همه علوم رو نقلی بکنیم؟ مقصودشون این است که عقل رو کنار بگذاریم، تفکر و اندیشه رو کنار بگذاریم، کاوش و تحقیقهای تجربی رو تعطیل کنیم، یا نه نظر دیگری دارن؟ انشاءالله یک ارائه تصویر روشنی هم از نظری از دیدگاه صاحبان این نظریه بعد از بیان ادله اونها انشاءالله تقدیم خواهد شد. اما دلیل هایی که می شود به او استدلال کرد برای ضرورت حکومت دینی و فراگیر بودن رسالت دین و اینکه دین رسالتش یک رسالت شامل هست و همه حوزه های زندگی انسان رو، همه حوزه های وجودی فرد و جامعه رو تحت تدبیر و تعلیم و سرپرستی خودش قرار میده. یک دلیل که در واقع به نحوی در پاسخ مدعیان دین حداقل گفته شد این هست که ما اگر ضرورت دین رو بپذیریم، ناچاریم که بر اساس همون دلیلی که ضرورت دین رو در حوزه حداقل تمام میکنه، دین رو در حوزه حداکثر بپذیریم. چرا؟ به خاطر اینکه به چه دلیل ما محتاج به دین حداقل هست؟ ممکنه کسی اصل ضرورت دین رو انکار بکنه و معتقد بشه در روند تکامل اجتماعی بشر بی نیاز از دین میشه. حالا یا از اصل علیاذ بالله دین رو یک پدیده مادی تحلیل بکنه، یا نه ولو دین رو پدیده آسمانی تحلیل میکنه، معتقد باشه که تکامل عقل بشر موجب استغناء بشر از وحی میشه. مثل بعضی که خاتمیت رو اینگونه معنا کردن، گفتن خاتمیت به خاطر این است که انبیا آمدن اندیشه بشر رو و تفکر بشر رو به کمال خودش برسونن، وقتی هدایت انبیا بشر رو به مرزی از کمال رسانید که دیگه خودش کفاف نیازمندی های خودش رو میده، نیازی ببرید. اگر ما اینجوری معنا بکنیم خاتمیت رو، که تصویر بسیار غلطی از خاتمیت است که معناش ختم دیانته، معناش اینه که بشر محتاج به دین نیست، معناش اینه که دیگه عقل و حس بشر میتواند تمام حوزه های سعادت بشر رو تأمین بکند، حتی حوزه هایی که مربوط به وجهه باطنی بشر و سلوک عرفانی بشر میشه و رابطه انسان رو با غیب این عالم، با ابدیت خودش، با کمالات معنوی خودش تمام میکنه، اون حوزه ها رو عقل و حس بشر کفاف میکنه، که قطعاً چنین نیست. اگر اون نظریه ها رو نپذیرفتیم و بر اساس اون نظریه ها ضرورت دین حداقل رو در همه دوران های حیات اجتماعی بشر در همه دوره‌های تکامل تاریخ پذیرفتیم، سوال پیش میاد که به چه دلیل ما در اون حوزه حداقل محتاج به دین هستیم.
چرا دین در همون حد اقل ضروری است. ناچارند این رو بگن کسانی که ضرورت دین حد اقل رو میپذیرن برای همیشه تاریخ و نیاز بشر رو به دین حد اقل یک نیاز تاریخی میدونن که تکامل تاریخ این نیاز رو مرتفع نمی کنه، ناچارند بگن که حوزه های وجود انسان هست که اون حوزه ها کمالش با عقل و حس بشر تأمین نمیشه. یعنی تکامل عقلانی بشر، تکامل علوم تجربی بشر کفاف تأمین سعادت انسان رو نمیده. دلیلشون اینه دیگه. دلیلشون این هست که انسان یک موجودیست ابدی خالد و لاقل چهره ای از رفتار او، هم از رفتار باطنی و ظاهری او، در دنیای دیگری ظهور پیدا میکنه. یک سلسله روابط اوست که این روابط انعکاس در عالم دیگه پیدا میکنه و میتواند نحوه موضع گیری انسان در اون حوزه به گونه ای باشد که به سعادت او در ابدیت ختم میشه، میتواند موجب شقاوت ابدی بشه و تأمین موضع گیری انسان به گونه ای که بتواند سعادت او رو تأمین بکنه از حوزه عقل و حس بشر خارجه. حتما این دلیلشون هست، دلیل دیگری ندارد. به تعبیر دیگه تشخیص عدل و ظلم که چه موضع گیری و رفتاری، چه نحوه ارتباطی تو نظام احسن، روابط عادلانه است، روابطی است هماهنگ با تکامل عالم. تشخیص هماهنگی این موضع گیری با تکامل عالم که مفهوم عدل هست، این از عهده عقل و حس بشر خارج. این عمده دلیلی است که متکلمان به او تمسک کردن برای ضرورت دید. البته این پس از یک جهان شناسی خاص و یک انسان شناسی خاص. اگر ما انسان شناسیمون به گونه‌ای بود که انسان رو در محدوده دنیا و غرایز تعریف کردیم، این دلیل برای ضرورت وحی ناتمام میشه. و یا اگر از اصل هستی رو برابر ما ماده گرفتیم و نپذیرفتیم که ورای این پدیده های حسی حقایق دیگری وجود دارن، باز این دلیل برای ضرورت وحی ناتمام است. ولی اگر پذیرفتیم که انسان هم دوامش نامتناهیست، هم ارتباطاتش نامتناهیست و هر فعل از افعال او یا لااقل پاره ای از حوزه وجود او مرتبط با کل این عالم هست و در ابدیت ظهوری داره، انعکاسی داره، ناچار باید بگیم که یا عقل و حس بشر میتواند تناسبات این فعل رو با سعادت تعریف کنه و یا اگر نمیتواند حتما محتاج به یک هدایت دیگری است، محتاج به یک دستگیری دیگری است. این عمده دلیلی است که در علم کلام به استدلال. و اگر ما این دلیل رو بپذیریم و بر اساس این دلیل دین حداقل رو ضروری بدانیم، که عمده مخاطبان ما و طرف بحث ما کسانی هستن که این دلیل رو قبول دارن و دین حداقل رو میپذیرن، طبیعی است که ما حق داریم سوال کنیم که به چه دلیل در حوزه هایی که بشر محتاج به اینه، آیا رابطه اون حوزه ها با سعادت منقطعه یا اون رابطه رو عقل و حس بشر میفهمه. اگر عقل و حس بشر رابطه سعادت، رابطه موضع گیری انسان رو با سعادت در اون حوزه ها میفهمه، در همه حوزه ها باید بفهمه. چه تفاوتی؟ و اگر تشخیص نمیده، در هیچ حوزه ای تشخیص نمیده. به ویژه که اون حوزه ها اکثریت دامنه وجودی انسان رو میفهمه، یعنی نحوه مشارکت اجتماعیش در ساختار قدرت، اطلاع و ثروت. اگر ما گفتیم این رو عقل میتوانه تشخیص بده و تشخیص بده که چه نحوه مشارکت در شکل گیری چه نوع از قدرت، اطلاع و ثروت، چه نحوه تعامل و تفاهم و همدلی به سعادت بشریت ختم میشه، اگر این رو بتونه عقل و حس بشر بفهمه، چرا نتونه رابطه حالات روانی خودش رو با سعادت خودش درک کنه؟ اگر بتواند رابطه تمایل اجتماعی و هماهنگی این تمایل رو و شکلگیری نظام تمایلات اجتماعی و سعادت بفهمه، اگر بتواند رابطه تفاهم اجتماعی و فرهنگ عمومی رو با سعادت بفهمه، اگر بتواند رابطه همکاری اجتماعی با سعادت رو بفهمه، که اینها مدار تشکل ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه هستند، چرا نتواند رابطه حالات روانی و باطنی خودش با سعادت بفهمه؟ اگر میتواند بفهمد که چه نوع همدلی، چه نوع همگرایی، چه ساختاری از عواطف اجتماعی به سعادت بشر ختم میشود، چرا نتواند بفهمه که چه حالت باطنی است که میتواند سعادت رو بفهمه؟ اگر این حوزه پیچیده تر از اون حوزه نباشد، ساده تر از اون حوزه هم نیست. به چه دلیل بشر در رسیدن به عرفان خدای متعال، در رسیدن به مقام عبودیت محتاج به وحی، ولی در ایجاد ساختارهای اجتماعی که تناسب با سعادت داشته باشه، تناسب با قرب داشته باشه، محتاج به وحی؟ پس اگر ما بگیم عقل و حس بشر ولو در مرتبه تکامل تاریخی خودش کفاف تأمین رابطه معیشت و سعادت رو میدهد و این دو مقوله رو به هم مرتبط بدانیم، ولی بگیم این ارتباط رو عقل بشر ولو در تکامل مرحله کمال تاریخی خودش میفهمد، ناچار بعد بگیم تو اون مرحله از کمال تاریخی رابطه باطنیات خودش، خلقیات خودش رو هم با سعادت میده. یا باید این سخن رو بگیم، پس یا دین مطلقا ضرورتی ندارد در مرحله تکامل تاریخی عقل بشر، یا اگر ضرورت دارد، ضرورت جامعه، دین جامعه ضرورت. مگر سخن دیگری بگیم، بگیم مقوله معیشت انسان از مقوله سعادت جدا، یا دو سعادت تعریف کنیم، بگیم یک سعادت دنیایی داریم و یک سعادت اخروی و رابطه این دو سعادت رو هم ببریم، به تعبیر دیگه رابطه معیشت و تکامل باطنی انسان و سلوک الالله رو ببریم، بگیم معیشت کاری به تمرکز نداره، مناسک معیشت، مناسک مصلحت در معیشت، مناسکی که سعادت در معیشت رو تأمین میکنن، مناسک تقرب به خدای متعال، مناسک عبودیت، مناسک پرستش، مناسک ابتهاج به قرب نیستن، مناسک ابتهاج به دنیا هستن. یعنی ما دو حوزه داریم که در یک حوزه سعادت به قرب حق تعریف میشه، به جنت تعریف میشه، به خلود در نعم جاودانی و آخرت تعریف میشه، و در حوزه دیگر سعادت به رفاه و آسایش دنیا تعریف میشه، به امنیت مادی تعریف میشه. یعنی هم تعریفی که مدیریت مادی از سعادت میکند بپذیریم که سعادت چیزی جز رفاه و امنیت مادی نیست، و این در حوزه سعادت دنیا است. سعادت در معیشت یعنی تأمین رفاه و امنیت. به هر میزان که جامعه در تأمین رفاه مادی و تنوع بهره‌وری از مادی و توسعه لذت‌جویی مادی کامیاب بشه، و به هر میزان که امنیت مادی جامعه تأمین بشه، به همین میزان جامعه به سعادت مادی نزدیک شد. این یک تعریف از سعادت. یک تعریف دیگه هم از سعادت بدیم، بگیم اما بشر یک خلود و جاودانگی هم داره، سعادت در بعد جاودانگی انسان به نیل به قرب خدای متعال است، نیل به رحمت ابدی خدای متعال، دست یافتن به نعیم جاودانه و بهشت ابدی. بعد بگیم بنابراین بشر دو سلسله مناسک میخواد، یک مناسک برای دستیابی به رفاه و امنیت مادی، یک سلسله مناسک برای دستیابی به قرب، ابتهاج به قوم، ابتهاج به رحمت جاودانی. این مناسک رو شریعت بیان میکند، این مناسک رو عقل. یکی کار حکیم و فیلسوف و عالم تجربی است، یکی هم کار انبیای الهی است. حوزه این دو رسالت رو تفکیک کنیم، راه دیگری وجود نداره. یا ما باید دو حوزه تعریف کنیم، دو حوزه مستقل، که این دو حوزه درش سعادت به دو گونه تعریف می شود. بنابراین دو سلسله مناسک هم برای تأمین این سعادت وجود داره. یک سلسله مناسک قواعد و مناسک تأمین معیشت و سعادت دنیایی است، یه سلسله مناسک مناسک تأمین معیشت و سعادت اخروی است. تعریف سعادت در این دو حوزه طبیعتاً مناسک نیل به این سعادت و ساختارهای اجتماعی و تکامل ساختارهایی که این سعادت رو در این حوزه ها تعریف میکنن متفاوت میشن. و پیوند بین این دو سعادت رو هم ببریم، احتیاجی به هماهنگی سعادت در این دو حوزه نمیدیم. یکی از این دو حرف مسلم اون نظریه قبلی که قابل قبول نیست. یعنی ما بگیم معیشت انسان و سعادت دنیای انسان با نیل به قرب و اتحاد و سعادت ابدیش به هم گره خوردن و به تعبیر دیگه سعادت دنیایی رو هم هماهنگ با سعادت اخروی تعریف کنیم، ولی معتقد باشیم نیل به سعادت در بعد معیشت رو عقل و حس بشر کفاف میده، ولو سعادت در اینجا هم به معنی نیل به تقرب هست، ولی مناسک قرب رو در حیات اجتماعی بشر در شیوه همدلی، همفکری و همکاری در تعامل اجتماعی می فهمن، ولی مناسک نیل به سعادت و قرب رو در رفتار باطنی انسان و پرستش فردی نمی فهمن. این که قابل قبول نیست، ناچار بر نظریه دوم رو بگیم. این نظریه دوم هم منوط به اینه که شما دو حوزه مستقل برای وجود انسان تعریف کنید. این دو حوزه رو هیچ پیوندی بینش نبینید. و هیچ سهمی برای معیشت انسان در سعادت انسان قائل نباشید. بگید یک معیشت داریم و نظام معیشت. سعادت در اینجا یعنی نظام معیشت بهتر درست کردن. بهتری هم در اینجا یعنی چی؟ بهتری ارتباطی به خلود و ابدیت انسان نداره. بهتری یعنی اون احکام ارزشی، اون مفاهیم ارزشی که بر ساختارهای اجتماعی دنیای انسان حکومت میکنن، مفاهیمی هستن جدای از سعادت ابدی، جدای از قرب. یعنی دو نظام ارزشی تعریف کنیم. لازمه این دو نظام ارزشی، دو تا نظام دستوری و حقوقی و دو نظام معرفتی، یعنی دو نظام ارزشی داریم. یک نظام ارزشی که ارزش‌های مطلوب در معیشت رو تعریف می‌کنه، یک نظام ارزشی که ارزش‌های مطلوب در سعادت رو تعریف می‌کنه. و بعد طبیعتاً نیل به این ارزش‌ها یه مناسکی می‌خواد و به دنبال اون مناسک و قواعد و دستورها یک نظام اطلاعاتی می‌خواد. بنابراین ما یک نظام اطلاع میخواییم، یک نظام فکری میخواییم برای نیل به معیشت، یک نظام فکری میخواییم برای نیل به سعادت، یک نظام حقوقی و دستوری میخواییم برای نیل به معیشت، یک نظام حقوقی و دستوری میخواییم برای نیل به سعادت. اون نظام معرفتی و اون نظام معیشتی و عذر میخوام و اون نظام دستوری و حقوقی که سعادت ابدی رو تأمین میکنه وحی عهده‌دار او، و اون نظام دستوری و نظام معیشتی که معیشت رو تعریف میکنه عقل و حس بشر رو عهده‌دار میشه. چرا؟ چون اون نظام دستوری و نظام اطلاعات که سعادت رو تأمین میکنه باید هماهنگ با اون نظام ارزشی باشه. اون ارزش‌های متعالی رو میخواد تأمین بکنه و نه عقل بشر میتواند خفایا و زوایای معرفت شناسانه اون حوزه رو درک بکنه و نه عقل عملی بشر میتواند مناسکش رو تبیین بکنه. ولی اگر شما آمدید نظام ارزشی که مدار معیشت هست به پسند انسان تعریف کردید، خب انسان ها خودشون میتوانند پسند خودشون رو تشکیل بکنند برای اینکه نظام مورد پسند خودشون رو امام. اون نظام ارزشی که مبنای این نظام حقوقی و دستوری، مبنای این باید و نباید، مبنای این مناسک و مبنای این نظام اطلاعات هست، یک سلسله ارزش‌های دنیایی صرف بریده از سعادت اخروی. اگر شما این دو نظام رو بپذیرید، میتونید حوزه دین و سیاست رو جدا کنید، میتونید حوزه دین و مدیریت رو جدا کنید، میتونید رابطه دین و سرپرستی حیات اجتماعی بشر رو منقطع بدانید. ولی حالا این نگاه قابل قبوله؟ یعنی ما دو تعریف از سعادت جدای از هم بدیم، به هیچ پیوند و ارتباطی بین اینها قائل نشیم، یعنی بگیم سعادت بشر در این دنیا هیچ ارتباطی به قرب نداره، یعنی بایسته های معیشت انسان ارتباطی به بایسته های سعادت انسان نداره، انقطاع این دو حوزه. البته این تقسیم مبنای جدا شدن حوزه دین از سیاست در غرب بوده، مبنای سکولاریزم در غرب همین بوده، یعنی گفتن دین به این حوزه ارتباطی نداره. لذا خودشون هم سکولاریزم رو به این معنا میکنن، میگن حکومتی است غیر دینی، نه ضد دینی. چرا غیر دینی؟ چون این حوزه رو حوزه دیانت نمیدونه. لازم این سخن اینه. ولی آیا این سخن مقبوله؟ میشه بگید سعادت دو مفهوم جدای از هم داره، ما دو تا نظام ارزشی جدای از هم داریم که این دو نظام ارزشی در یک نظام شامل قرار نمیگیرن. یک نظام ارزشی ارزش های مطلوب در نظام معیشت رو تعریف میکنن، هیچ ارتباطی به سعادت نداره، و یک نظام ارزشی ارزش های مطلوب در سعادت رو تعریف میکنه، ارتباطی به معیشت نداره. میشه این رو بپذیریم؟ یا نه، اگر انسان یک حقیقت گسترده به هم پیوسته است که همه زوایای وجودش در هم تنیده اند و در هم دیگر اثر میگذارند، شما باید یک نظام ارزشی جامع داشته باشید که اون نظام ارزشی دو حوزه ارزش در معیشت و سعادت رو به هم گره بزنه و یک ارزش واحد بر همه ارزش ها حاکم بشه. یعنی محور نظام ارزشتون یک ارزش بیشتر نباید باشه، یعنی حقانیت در نظام معیشت و شریعت باید به یک امر برگرد. نمیشه شما دو مبنا برای حقانیت تعریف بکنید. اگر کسی از نگاه سیستمی و مجموعه نگر برخوردار باشه، کاملا براش روشنه، معقول نیست ما دو نظام جدا با دو مبنا برای یک انسان تعریف کنیم. به تعبیر دیگه اون ارزشی که باید در معیشت انسان هم حاکم بشه، همون ارزش قرب به خدا متعاله. نمیشه بگید انسان مدار معیشتش بر عبودیت و قرب نباید، ربطی بین معیشت و تقرب نیست، ربطی بین معیشت و ابتهاج به قرب خدای متعال نیست. حوزه معیشت حوزه ابتهاج به قرب به ماده، حوزه نشاط و سرور و تعیشی است که از نیل به ماده حاصل میشه. اگر شما این رو بگید، میتونید بگید انسان دو حوزه وجودی داره، در این حوزه رفاه او در سایه تقرب به ماده فراهم میشه و ارتباطی هم به قرب نداره. یعنی به تعبیر دیگه نمیتوان همه حوزه های وجودی انسان رو هماهنگ کرد بر مدار تقرب به خدای متعال، به طوری که همه ابتهاجاتش ابتهاج به قرب باشه. این نشدنی است. مدار معیشت ابتهاج به نیل مواد است، ابتهاج به امنیت مادی است، مدار سعادت ابتهاج به تقرب و امنیت در سایه رحمت خدای متعال. اگر این رو بگید، بعد دو حوزه مستقل تعریف کنید. اونگاه جای بحث است که آیا حوزه معیشت مادی رو عقل میفهمد یا نمیفهمد. تازه در اون فرض هم نمیتوان گفت عقل میتواند معیشت رو تأمین کند. ولی اگر بر فرض اون تقسیم رو بپذیریم، جای بحث داره. ولی اگر شما فرمودید که تمام حوزه های وجودی انسان به هم گره خوردن، و کمال انسان در اینه که همه حوزه های وجودی او هماهنگ بشه. به تعبیر دیگه یک ارزش بر همه نظامات ارزشی فردی و اجتماعی جامعه انسانی حاکم، و اون ارزش عبودیت، نیل به حق، نیل به قرب، اون چه ارزش حقیقی است؟ بقیه ارزش نیست. همه ارزش ها اگر در مسیر او بودند ارزشند و الا فلا. همینجا نقطه مفارقت مدیریت دینی از مدیریت مادی است. اونهایی که دین حد اقل رو میپذیرند، اونهایی که وکالت حکیم رو جایگاه ولایت معصوم و فقیه میکنند، حتما میبایست در پایان رابطه معیشت و سعادت رو ببرند. حتما میبایست مدار حکومت و سیاست مدن و کشورداری و تدبیر کشور رو بر تأمین رفاه و امنیت مادی بدونند. حتما میبایست حکومت مادی رو در حد پاسداری و پرستاری و گلداری تعریف کنند. و الا اگر حکومت تعلیم و تربیت و تزکیه است که مدار معیشت رو بر تقرب قرار میده، چطور میتواند از دیانت و وحی جدا باشد؟ اگر عقل و حس بشر مدار تقرب رو، مدار عبودیت رو، مناسک عبودیت رو در معیشت تشخیص میده، چرا در سعادت تشخیص نده؟ چرا در عبادت تشخیص نده؟ پس تنها راهی که وجود داره اینه که ما دو حوزه مستقل تعریف کنیم با دو نظام ارزشی، دو غایت، و لذا بگیم نظام مدیریت مادی رو دین در این حوزه یا در باب او سخنی ندارد یا امضا میکنه. دیگه تفاوت نمیکنه بگیم دین امضا میکند یا حرف ندارد. حتی اگر گفتیم دین امضا میکند، اسمش رو هم گذاشتیم سیره عقلا و نظام معیشتی که عقلا تأمین میکنن، باز مشکل حل نمیشه. عقلا بر اساس چرتشی نظام مادی خودشون رو تنظیم میکنن. عقلشون برای تأمین کدام ارزش تلاش میکنه؟ ساختارهای متناسب با کدام نظام ارزشی رو طراحی میکنه؟ نظام حقوقی متناسب با کدام نظام ارزشی رو تأمین میکنه؟ اگر اون نظام ارزشی که مدار معیشت اونها قرار گرفته توسعه رفاه و امنیت مادی، دین آیا اون نظام ارزشی رو امضا میکنه؟ امضا میکنه. اگه اون نظام ارزشی رو امضا نکنه، حتما این نظام حقوقی رو هم امضا نمیکنه، ولو تحت عنوان روابط عقلایی شکل گرفته باشه. صرف این که رابطه های اجتماعی عنوان عقلایی پیدا کرد که معناش نیست امضا اشاره. اگر دین نظام ارزشیه، این معیشت و این روابط اجتماعی و این ساختارها و این بایسته ها و نظام حقوقی رو، این احکام عقل عملی جامعه رو امضا نمی کند، حتما خود احکام عقل عملی رو امضا نمی کند. امضا کردن این روابط و احکام عقل عملی و بایسته های اجتماعی به معنی امضا کردن غایات اونها و اون نظام ارزشی حاکم بر جامعه، و امضا کردن اون نظام ارزشی به معنی بریدن مفهوم سعادت از معیشت و تعریف دو سعادت. اگر این دین دو سعادت مستقل تعریف نمی کنه، دین آمده است که همه شؤون بشریت رو بر مدار قرب خدای متعال و عبودیت تنظیم و هماهنگ کند، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمتی که سرمدار، اگر دین آمده است انسان رو همه شؤونش رو هماهنگ در جهت بندگی خدای متعال قرار بده، نمیتواند نظام ارزشی دیگری در تأمین معیشت مستقل از تقرب به خدای متعال بپذیره، و اگر اون نظام ارزشی رو نپذیره، نمیتواند ساختارهای اجتماعی و پذیرفته شده های عقل عملی جامعه و بایسته های اجتماعی رو و نظام حقوقی اجتماعی رو، ساختارهای اجتماعی رو که متناسب با نظام ارزش اجتماعی درست شده بپذیره. یعنی اگر نظام اخلاقی اجتماعی جامعه ای امضا نشد، محال ساختارهای اجتماعیش امضا بشه، محال فرهنگیش امضا بشه. بنابراین یا باید نظام اخلاقی بشر رو در مدنیت مادیش بپذیریم، معناش اینه که رابطه حسن و قبح در معیشت با سعادت منقطع، مدار حسن و قبح در معیشت، مدار باید و نباید در معیشت به تقرب الهی برمی‌گرده، به عبودیت و پرستش برمی‌گرده. اگر مدار حسن و قبح رو در نظام معیشت هم به تقرب و عبودیت برگردندی، به تعبیر دیگه حقانیت رو در نظام معیشت به سعادت بر یک پایه تعریف کردی و حقانیت رو به خدای متعال برگردوندی، به هر چه در مسیر اوست حق دانستی، طبیعتاً بین معیشت و سعادت گره. و همینطوری که مناسک قرب، مناسک عبودیت، حسن و قبح هایی که میتواند، باید و نباید هایی که میتواند ختم به قرب بشود در ارتباط باطنی انسان با خدای متعال، باید از وحی استفاده بشود و عقل و حس بشر کفاف اونها رو نمیده، بیشک در حوزه معیشت اجتماعی هم همون هست. بر این اساس من اینجا عرض بکنم اصلا معنا نداره ما بگیم دین ساختارهای اجتماعی بشریت رو که جدای از دین شکل گرفتن امضا میکنه. بله میتواند مهرهایی رو، یعنی این کار رو میکنه، مهره هایی از معیشت اجتماعی بشر رو منحل کنه در ساختار مطلوب خودش، در یک ترکیب جدید قرار بده و در مدار نظام ارزشی خودش ازش کار بکشه. تصرف در نظام معیشت غیر از امضای نظام معیشت. لذا بر این اساس مدار اندیشه کسانی که قائل به دین حد اکثرن اینه که امکان ندارد شریعت معیشت عقلایی بشر رو، ساختارهای اجتماعیش رو امضا بکنه. متصرف در اون ساختارها هست، اون ساختارها رو به کار میگیره ولی منحل میکنه در روند تکامل در نظام ارزشی خودش، چون این ساختارهایی که جدا از تعالیم انبیا شکل گرفتن بر مدار تأمین معیشت مادی و رفاه مادی شکل گرفتن. بنابراین از همینجا بر اساس این دلیل یک تصویری هم میتوان از دین حد اکثر ارائه کرد که در نگاه دین حد اکثری ها سعادت یک معنا بیشتر ندارد و اون سعادت همه حوزه های وجودی انسان رو میپوشاند و اون تقرب به خدا میتواند. یک ارزش مدار همه ارزش هاست و اون عبودیت و قرب هست و این ارزش باید در همه زوایای وجودی فرد و جامعه سایه بیفکند و لذاست نظام معیشت و سعادت یک نظام شامل هست که مناسک متناسب با تقرب رو در همه حوزه های وجودی بشر تعیین می‌کند. این یک دلیل برای پذیرش دین حد اکثر و حاصلش این بود که چون مخاطبین ما ضرورت دین رو در حوزه حد اقل میپذیرند به خاطر اینکه معتقدند رابطه بین موضع‌گیری انسان و سعادت جز از طریق وحی قابل تبیین نیست، به ناچار میبایست ضرورت وحی رو در همه حوزه ها بپذیرند، مگر اینکه دو نظام ارزشی جدا رو قبول کنند که لازمه این دو نظام ارزشی جدا دو نظام حقوقی در دو حوزه مستقل از دو منبع جدا، یکی نظام حقوقی مربوط به تعریف سعادت اخروی که از وحی استفاده می شود و دوم نظام حقوقی مربوط به معیشت و سعادت دنیایی که از منبع عقل و حس استفاده می شود. ولی اگر یک مبنا برای تعریف سعادت ما داشتیم، می بایست همه مناسکی که اون سعادت رو تأمین می کنن به نحوی از وحی استفاده بشوند. بنابراین در همه این حوزه ها نقش عقل برابرند، عقل در هیچ یک از این حوزه ها منبع تأمین سعادت و مناسک سعادت نیست، ابزار تشخیص مناسک سعادت و معارفی است که اون سعادت رو تأمین می‌کنه، چه در حوزه سعادت اخروی چه در حوزه سعادت اخروی. بنابراین عقل اگر بخواهد بر مدار نظام ارزشی واحدی که شریعت مبین اوست بشریت رو هدایت بکنه، میبایست در همه حوزه ها در خدمت بهره نهاد. البته سخن بعدی اینه که عقل چگونه در خدمت بهره قرار میگیرد. این به معنی این است که در همه حوزه ها عقل به صورت تتبع و عقل عمل بکنه، یا نه معنای دیگری هم میتواند داشته باشد. این سخن دیگر. این یک دلیل برای تصویر دین حد اکثر. اما استدلال دیگه ای که به همین استدلال نزدیکه این هست که پذیرش دین حداقل به معنی پذیرش جواز شرک اجتماعی، به معنی امضا کردن شرک در پرستش. یعنی اگر ما بخوایم عریان و بی پیرایه و پوشش دین حداقل رو تصویر بکنیم، از نگاه با کسانی که مدعی دین حداکثرند، این به معنی پذیرش شرک در پرستش. اگر بناس مدار زندگی بشر بر توحید تنظیم شود و پرستش غیر خدای متعال در هیچ حوزه‌ای تجویز نمی شود، حتما دین حداقل هم قابل قبول نیست. این استدلال هم البته به استدلال قبلی کمی نزدیکه، منتها یه مقدماتی میخواد که بعضیش مقدمات فلسفیش بعضیش مقدمات جامعه شناسان است که انشاءالله اگر خدا متعال توفیق داد در جلسه دیگری مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.